در آغاز چهارمین هفته از خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، اعتراضات مردمی شکل گسترده تری به خود گرفت. سلام، من رضا اکبرانیان با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی به دنبال فراخوان گروه‌های مختلف برای تجمعات خیابانی روز شنبه 16 مهر ادامه یافت. از صبح تا ساعات پایانی شب خیابان‌های بسیاری از شهرهای کشور از جمله تهران، شیراز، اصفهان، عراق، سنندج، کرج، رفسنجان، مشهد، یاسوج و دیگر شهرها صحنه حضور مردم و شعارهای ضد حکومتی بود. با گسترش دامنه اعتراضات و اعتصابات، کسبه و بازاریان بازار بزرگ و بازار تجریش تهران نیز دست به اعتصاب زدند. کاسبان شماری از شهرهای کردنشین ایران نیز روز شنبه 16 مهر با بستن مغازه‌های خود به اعتصاب‌ها در این مناطق ادامه دادند. در دیدگاه همراه با مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه ملاردالن سوئد از استکهلم، دلایل گسترده‌تر شدن اعتراضات مردم در آغاز چهارمین هفته از خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی را بررسی می‌کنیم و از تفاوت‌ها و ویژگی‌های این هفته نسبت به اعتراضات هفته‌های قبل می‌پرسیم. آقای درویش‌پور سلام، خوش اومدید به دیدگاه. ما در آغاز چهارمین هفته از خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی شاهد گسترده تر شدن اعتراضات بودیم. دلیل این موضوع چیه؟
ببینید، من شخصا از ابتدایی که شاید 1996 عنوان کرده بودم که در با خیزش دی که ایران آبستن یک انقلابه، حوادث مکرر خیزش‌های بعد از اون نشون داد که این نطفه در واقع نه تنها سخت نشده بلکه بارور شده و چه در فرازداد چه در نشیب‌ها در واقع خشم انباشته شده در میان جامعه و گسترش شکاف‌ها به نقطه‌ای رسیده که یک جرقه انفجار میتونه اون رو از یک مبارزات دفاعی به یک مبارزات تعرضی تبدیل بکنه. منظورم از مبارزات دفاعی اینه که فرض کنید قیمت بنزین‌ها رو گران کردن و مردم برای جلوگیری از وحشت بدتر شدن اوضاع به میدان آمدند و آن موقع کل حکومت رو هم طبیعتاً نشانه گرفتن. این بار قتل مهسا در واقع تبدیل به یک جرقه انفجاری شد که این خیزش سراسری رو آغاز کرد. اما از همان ابتدا این جنبش خصلت تعرضی داشت، یعنی مبارزه‌ای بود نه برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع بلکه تلاشی برای بهبود اوضاع. این تعرضی شدن خودش رو در همان شعارها که از همان ابتدا تاکید بر اصل نظام نشانه است بازتاب میداد. بنابراین درسته که حکومت هنوز از توان سرکوب برخوردار هست، اما این توان سرکوب در شاید مثلا 98 به وحشتناکترین و خشنترین شکل خودش به نمایش گذاشته شد. این بار حکومت در واقع شاید قادر نبود که یا فکر میکرد میتونه این اعتراضات رو فرسایشی کنه، بیخبر از این که نسل دهه 70 و 80 که به میدان آمده نه فقط تحقیر ترسی رو که حتی در خیزش های گذشته مشاهدهش بودیم با آن سر و کار داره، بلکه به یک معنی این تحقیر ترس در واقع همراه با یک شجاعت وصف‌ناپذیری است که گرچه دستگاه حکومت فکر کردن شاید فرسایشیش کردن این اعتراضات بتونه در واقع اونا رو به خاموشی بکشونه، اما عکس العمل مردم نشون داد که چه اونجایی که سیاست سرکوب بسیار خشن به کار گرفت، مثلا مثل کشتاری که دو زاهدان اتفاق افتاد یا تو کردستان، چه آنجایی که ملایم‌تر به اصطلاح ملایم‌تر سعی کرد برخورد بکنه یا با اون شدت سرکوب برخورد نکنه، نظیر تهران و غیره، نه تنها هیچ یک از این دو روش پاسخ نداد در فروکش خشم همگانی، بلکه در واقع ما وارد یک موج جدیدی از اعتراضات شدیم که به نظر من نشان میده اون ارزیابی که من و شاید بسیاری دیگر داشتیم، ایران به مرحله بازگشت ناپذیری رسیده، در واقع این به نمایش گذاشته شده. این خیزش جدید، این دور جدید فقط به گمان من نشان دهنده اینه که شاید، باز هم با احتیاط میخوام بگم، اما اون شعاری که میگن این دیگه اعتراض نیست بلکه انقلابه، این شاید در واقع ما در اون مرحله قرار گرفتیم، یعنی اراده معطوف به آزادی به اراده معطوف به تغییر این نظام عمیقا گره خورده و بعد از حضور دانشجویان و حضور دانش آموزان در این جنبش، این تصور که فقط این نسل جوانتر شرکت میکنه سایرین میپیوندن، من این ارزیابی رو داشتم که در صورت تداوم همگانی تر خواهد شد و خیزش دیروز نشانگر در واقع آغاز مرحله جدیدی، مرحله همگانی تر شدن اعتراضاته که به گمان من میتونه در واقع نشانگر بروز اون انقلاب باشه.
در تهران هم ما شاهد بودیم مردم توی محله هایی تجمع کردن که در هفته های اخیر کمتر تجمع شکل گرفته یا اصلا تجمعی اونجا نبوده. این رخداد چه چیزی رو به ما نشون میده؟
این نشون میده همونطور که اشاره کردم، تداوم این اعتراضات در واقع همگانی تر میکنه و اینکه به خصوص تهران نقش کلیدی و استراتژیک داره، یعنی برای اینکه این خیزش عمومی بتونه توازن قوا رو به هم بزنه و به یک معنی به یک انقلاب تمام عیار تبدیل بشه، نقش تهران و شهرهای بزرگ بسیار کلیدی است. این که ما شاهد این بودیم که تهران از اعتراضات پراکنده یا کوچکتر ناگهان در 36 نقطه دیروز اگر اشتباه نکنم شاهد این اعتراضات گسترده بودیم، نشانگر همون همگانی تر شدن این اعتراضات در اثر تداوم، و فکر میکنم که ما در روزهای آینده شاهد باز هم گسترش بیشتری خواهیم بود و تهران نقش برجسته تری خواهد داشت و گروه های بینیا مردد به خصوص در میان طبقه متوسط مدرن شهری و طبقه توهیدست هم که در واقع هم جنوب تهران دیدیم به میدان آمد، هم قلهک به میدان آمد، فکر میکنم که ما شاهد این هستیم با فراگیرتر شدن این جنبش، هم حضور طبقات گوناگون در اون گسترده تر میشه، چه طبقات توهیدست چه طبقه متوسط مدرن شهری، و مشخصا فکر میکنم گروه میانسال که شاید کمتر تمایل به شرکت در این اعتراضات داشت یا همدردی نشون میداد، این حضورش گسترده تر بشه و حرکت تهران رو من فوق‌العاده کلیدی در این زمینه.
شدت برخورد حکومت توی سنندج و زاهدان با معترضان خیلی بیشتر بوده نسبت به سایر نقاط کشور، علت این موضوع چیه؟
ببینید، بدبختانه حتی جامعه ایرانی در موقعی که حتی داره با سفیر گلوله روبرو میشه، باز هم تبعیض اتنیکی نقش ایفا میکنه. حکومت میپنداره که مناطقی نظیر بلوچستان یا کردستان رو اگر خشنتر سرکوب کنه شاید واکنش عمومی کمتر باشه. این استفاده از دو سیاست که در این دو منطقه ها به خشنترین شکل ممکن سرکوب کرده، در بخش های دیگر شاید به اون شدت نبوده، به نظر من بخشی از یک تلاش حکومت برای گسترش شکاف اتنیکی هست در جامعه و به این ترتیب بتونه خلع سلاح بکنه این جنبش رو. به خصوص دلنگرانی و ترسش از اینکه اون مناطق دیگه تحت ستم شاید رادیکالیزه تر بشه، زودتر فراگیرتر بشه و به مرحله های دیگری منجر بشه، این بیمونگرانی در حکومت بالاست. بنابراین این از این روش هم برای گسترش شکاف هم برای سرکوب به اصطلاح مهار اون جایی که گسترده تر شده استفاده میکنه. اما به نظرم واکنشی که جامعه نشون داده تا به امروز نشان دهنده یک هوشیاری سیاسی است. اینکه جامعه فریاد میزنه از زاهدان، کردستان تا تهران، آذربایجان، در واقع اتحاد، نشانه اینه که این جنبش همونطور که پیشتر هم من پیش بینی کردم میتونه به یک اتوریته همبسته ملی منجر بشه که بر شکاف‌های اتنیکی فائق بیاد، داره این اتفاق صورت میگیره و به این ترتیب این سیاست حکومت هم به گمان من خلع سلاح شده یا بی اثر باقی مونده.
خب در پایان آقای درویش‌پور، روزنامه کیهان یادداشتی نوشته و گفته گوشی هوشمند خودتون رو کمی بذارید کنار، برید بیرون و تو دنیای حقیقی با امنیتی که جمهوری اسلامی براتون ساخته تو خیابون قدم بزنید و لذت ببرید. اما از طرفی استاندار تهران هم گفته که توی مجموعه دستگاه امنیتی زیرساخت‌های موجود جوابگو نیستن. وقتی میگن زیرساخت‌های امنیتی مشخصاً معناش چیه؟
ببینید در مورد اظهار نظر نخست کیهان باید بگم که دیکتاتورها همیشه نابینا و ناشنوان یا به اصطلاح کور و کرند. به خاطر دارید موقعی که حتی کاخ صدام داشت سقوط میکرد از تلویزیون رسما اعلام میکردن که همه چیز امن و امانه و ساعتی بعد در واقع اون کاخ فرو ریخت. بنابراین این نوع اظهار نظرها تلاشی است برای کم اهمیت جلوه دادن این به اصطلاح اعتراضات و حتی تولید چنین شبهه‌ای که گویا در جمهوری اسلامی امنیت هست، در حالی که مردم امروز فهمیدن مهمترین عامل ناامنی فضای اجتماعی سیاسی جامعه خود این حکومت واسه همون کل این حکومت رو نشانه رفتن. اما در مورد دوم که اشاره کردید، در واقع حرف استاندار داره اون دلنگرانی حقیقی رو در پس انکار نشون میده و اون این که یعنی نیروهای سرکوب قادر نخواهند بود این جنبش رو مهار کنن نظیر 96 یا 98 یا خیزش خوزستان، بنابراین باید چاره دیگری اندیشید. من ارزیابیم اینه با ادامه این اعتراضات ما شاهد شکاف نه فقط در دستگاه حکومتی بیشتر از گذشته خواهیم شد، بلکه این شکاف به حوزه دستگاه‌های سیاسی و اداری به اصطلاح جامعه هم گسترش خواهد یافت. این دو واکنش متفاوت کیهان و استانداری خودش جلوه‌ای از این قضیه است. یکی انکار میکنه، آن دیگری در واقع داره هشدار میده که ما دیگر قادر به تداوم این وضع نیستیم و قادر به مهار امنیتی مسئله نیستیم. این به نظر من نشانه ایست یا هشداری است برای اینکه زمینهای در واقع یک نوع عقب نشینی رو در حکومت ایجاد بکنه. چه خواهد شد در آینده بر من روشن نیست، ولی به نظر من این جنبش و این خیزش یا هر نامی بذاریم انقلاب یا اونطور که من قبلا گفته بودم ابر جنبشی که به مرحله انقلاب در واقع نزدیک میشه یا فرا رسیده، به نظر من به سادگی نه بازگشت پذیره، نه با اصلاحات پایان میپذیره و نه با تهدیدهای امنیتی یا انکارش. ارزیابی من اینه که در روزهای آتی باز هم ابعاد گسترده‌تری به خود خواهد گرفت.
بسیار سپاسگزارم از شما مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه ملاردالن سوئد از استکهلم. امیدوارم از این برنامه دیدگاه بهره برده باشید.